ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 18 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 7 فوریه 2020 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا ولیزاده.
درود شنونده گرامی. نایب رئیس انجمن داروسازان با اشاره به کمیاب بودن بیش از 100 قلم دارو درباره کمبود داروهای کرونا همزمان با اوج گرفتن دوباره آن در ایران هشدار داد. علی فاطمی امروز به خبرگزاری ایلنا گفت که در حال حاضر برخی شربت‌های آنتی بیوتیک و داروهای معمولی در بعضی استان‌ها نایاب شده و داروهای رایجی مانند آمپول بکمپلکس، استامینوفن‌ها، سرم‌ها و حتی قطره بینی به سختی در داروخانه‌ها پیدا می‌شود. او با ذکر اینکه هیچگاه با چنین وضعیتی مواجه نبودند، در مورد کمبود احتمالی داروهای تزریقی کرونا در پیک ششم همه‌گیری آن هشدار داد. در هفته‌های اخیر زمزمه‌ها درباره احتمال حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 باعث جهش دوباره قیمت بسیاری از اقلام دارویی در ایران شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات احیای برجام با سفر هیئت مذاکره کننده در روز سه‌شنبه از تهران به وین از سر گرفته می شود. این مذاکرات در دور هشتم و پس از روزها گفتگوی فشرده متوقف شد و بنابر گزارش ها هیئت ها برای تصمیم نهایی به پایتخت ها رفته بودند. سعید خطیب زاده میگوید راه حل موضوعات باقی مانده اتخاذ تصمیمات سیاسی از جانب آمریکاست.
موضوعات قابل توجهی همچنان در دستور کار هست که جز در تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن گشایشی احتمالاً درش متصور نیست.
پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تایید ادامه مذاکرات در وین گفته بود هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دیپلمات‌های ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر یکدیگر را متهم کردند که با پرهیز از گرفتن تصمیمات سیاسی مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. عالی اقدام دوست، کنشگر مدنی، امروز به اتهام تبلیغ علیه نظام در فومن بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعلام این خبر آورده است که پلیس امنیت فومن خانم اقدام دوست را با حکم شعبه 2 دادسرای فومن به نیابت از دادسرای اوین در خانه خودش بازداشت کرده است. این کنشگر مدنی که اکنون 62 سال دارد پیش از انقلاب 57 در ایران آموزگار آموزش و پرورش بود، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی اخراج شد و از سال 62 تا 68 به دلیل فعالیت سیاسی در زندان بوده است. او پس از آن نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی چندین بار بازداشت شد، از جمله 22 خرداد 1385 در پی حضور در تجمع فعالان حقوق زنان در میدان هفته تیر تهران به همراه شمار دیگری از فعالان حقوق زن دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفر امروز خود به روسیه با جو بایدن درباره تلاش‌های دیپلماتیک و بازدارنده در قبال ادامه تجهیز نظامی روسیه در مرزهای اوکراین گفتگو کرد. رئیس جمهوری فرانسه امروز در یک مأموریت خطیر دیپلماتیک به منظور کاهش تنش‌های میان روسیه و اوکراین راهی مسکو شد. او فردا نیز در پی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عازم کیف خواهد شد. دو منبع نزدیک به آقای مکرون میگویند که هدف او از این سفر خریدن زمان و ثابت نگه داشتن شرایط برای چند ماه و دست کم تا آوریل است که در اروپا به ماه انتخابات شهرت دارد و از جمله مجارستان، اسلوونی و فرانسه صحنه انتخابات خواهند بود. روسیه حدود 100 هزار نیروی نظامی در مرز با اوکراین مستقر کرده و از ناتو و ایالات متحده تضمین‌های امنیتی خواسته است، از جمله اینکه اوکراین هیچگاه نباید به عضویت ناتو در بیاید.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. انتشار فهرست 160 مقام جمهوری اسلامی متهم به جنایت علیه بشریت از سوی دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان و تحلیل آبان ترایبیونال.
ما از این دادگاه های مردمی در چند دهه اخیر شاید 60 مورد داشتیم و این یکی از نمونه های بی‌نظیرش هست.
عکس‌العمل های مسئولان جمهوری اسلامی به قتل فجیع یک کودک همسر دیگر. نگاهی به واکنش ها در شبکه های اجتماعی به قتل تکاندهنده منا حیدری. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان، آبان ترایبیونال در لندن با انتشار اسامی 160 متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از همه به ویژه اعضای نیروهای مسلح، قوه قضاییه و بیت رهبری که مدارک و اسناد بیشتری مشخصاً درباره متهمان در ارتباط با نقش آنان در سرکوب اعتراضات آبان 98 دارند، درخواست کرده است تا 10 اسفند مدارک و اسناد خود را به آن دادگاه ارسال کنند. درباره فرایند این دادگاه که یک دیوان مردم نهاده است، دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شدیم.
اگر بخوایم صحنه سیاست ایران رو در یک کلام خلاصه بکنیم، حکومت مشروعیت چه حالا دموکراتیک چه کارکردیش کاملا در اکثریت مردم از دست داده و با زور و زور عریان حکومت میکنه. یکی از نمونه های عملی قساوتبار این زور عریان آبان 98. بنابراین در این صحنه سیاسی ما به دو چیز احتیاج داریم. یکی این که این زور رو در واقع خونسا بکنیم و این نیاز به این داره که اولا در جبهه سرکوبگران ایجاد ترس و تردید بشه و در جبهه مردم ایجاد امید و دلگرمی بشه و این دادگاه هر دو کار رو میکنه. یعنی مردم بی صدا در جای جای ایران احساس میکنن که صداشون شنیده میشه، ظلمی که بهشون شده دیده میشه و شجاعت مدنی که شاهدان دارن گواه همین مسئله است. یعنی واقعا بایستی ما هم از برگزار کنندگان تشکر بکنیم و مهمتر از اون از کسانی که شجاعانه میان و شهادت میدن. ما از این دادگاه های مردمی در چند دهه اخیر شاید 60 مورد داشتیم و این یکی از نمونه های بی‌نظیرش هست که شاهدانی از درون کشور در حالی که اون حکومت همچنان سر کار هست میان شهادت میدن. خب دادگاه های مردمی، دادگاه راسل معروف هست راجع به جنگ ویتنام، دادگاه های دیگه راجع به ژاپن، ترکیه، آمریکا، اسرائیل و سریلانکا و جاهای دیگه دادگاه های مختلفی داشتیم و این شاید یکی از کم نظیرترینش هست که ما شاهد این شجاعت مدنی هستیم. و این واقعه آبان 98 هنوز وسعتش و هولناکیش رو ما در نیافتیم. ما نیاز داریم همچنان روی این واقعه کار بکنیم از جنبه های مختلف، جنبه های حقوقی، جنبه های تاریخ نگاریش، حتی جنبه هنری و ادبی پیدا بکنه تا جزئیات مجسم بشه. من خودم خوب به روش تحلیل تجسمی اعتقاد دارم.
آقای علیجانی، در همین ارتباط بر اساس اسناد و مدارک رسیده به دادگاه آبان از سوی 440 نفر که شهادت 219 تن از آنان اخص و راستی آزمایی شده، بنابر بیانیه دادستانی دادگاه آبان، این دادستانی 160 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات سراسری آبان 98 متهم کرده. این که اشاره شده در این بیانیه از 440 نفر که شهادتشون شهادت نیمیشون اخذ و راستی آزمایی شده، آیا بیانگر اینه که شهود بسیار بیشتری هست و این دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد؟
حالا اینکه به این صورت ادامه پیدا بکنه یا نه من اطلاع دقیقی ندارم، ولی اینکه این پرونده گشوده است این رو برگزار کنندگان گفتن، من میخوام رو همین تاکید بکنم که وسعت هولناکی این واقعه رو ما هنوز در نیافتیم. هنوز شاهدانی هستند، چه از کسانی که بهشون شلیک شده شاهد بودن زندان رفتن و چه کسانی که در صف حکومت بودن. ببینید جزئیات که شاید ما کلیات این ماجرا رو قبل از این دو دادگاه هم اطلاع داشتیم، ولی جزئیات هست که به صحنه جان و خون میبخشه و مجسمش میکنه. ببینید مثلا میگه که به بسیجی ها هم سلاح جنگی داده شده بود، این نوجوان ها به مردم شلیک میکردن، یا مثلا این که تو زندان ها چه برخوردی میکردن، مثلا بازداشتی ها باید مثلا صدای حیوانات رو در بیارید، یا مثلا این که هر طور هست جمع کنید، صدا و سیما ممکنه از دست ما در بیاد. ببینید این جزئیات هست. ما خب یک جمله خبری به صورت یک مسئله سرد و خشک میشنویم تموم میشه، ولی این جزئیات هست که این رو به صورت یک بهش گرما میده و ما میتونیم صحنه رو تجسم بکنیم. این فایدهش اینه که اولا ثبت میشه در تاریخ. این دادگاه هرچند دادگاه مردمی است، ولی کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفتن، جهانی قضایی رو پذیرفتن، هر یک از این 160 خودی نفر از کشور خارج بشن میتونن بازداشتشون بکنن، یا اگر در آینده دادگاه واقعی، یعنی دادگاهی که متهم هم درش حضور داشته باشه شرکت بکنه، مستندات این دادگاه مثل دادگاه حمیدنوری که تریبونال اعدامیان 67 قبلا شبیه همین دادگاه برگزار شده بود میتونه مبنای اون محاکمه قرار بگیره. ولی مهمتر از همه تأثیر سیاسی است که این مسئله داره، یعنی واقعا ترس ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، حالا یا بر اساس وجدان انسانی یا بر اساس عقل مصلحت اندیش، نیروی سرکوب دستش خواهد لرزید و از اون طرف شجاعت مدنی ایجاد میکنه برای پیگیری هم جنبش دادخواهی هم جنبش تغییر طلبی. ببینید همین ترس است که امروز سخنگوی وزارت امور خارجه میاد به صراحت سریع موضع‌گیری میکنه، این از انگلستان میخواد که اولا خب دولت انگلیس که نقشی در این دادگاه نداره، سخنگوی وزارت امور خارجه یا تجاهل میکنه یا واقعا جهل داره بر این که کشورهای دیگه دموکراتیک هستن، این دادگاه ربطی به دولت انگلیس نداره، این یه دادگاه مردمی است، همه مسائلش به صورت خصوصی داره پیش میره. ولی این موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه نشون میده که اون جنبی که مطرح کردیم، یعنی ایجاد ترس و هراس از اینکه این حقایق با این جزئیات افشا بشه، به همین صورت عکس العملش رو در درون حکومت ما میبینیم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
قتل فجیع یک دختر جوان دیگر در جمهوری اسلامی که گزارشش روز گذشته انتشار یافت، بار دیگر افکار عمومی را تکان داده است. اینک گزارش‌های تازه‌ای منتشر شدند که فرشته قاضی از رادیو فردا نگاهی داشته به آنها، اینجا در استودیوست. چه اطلاعات و جزئیات جدیدی اومده بیرون؟
همطور که اشاره کردید جزئیاتی که منتشر شده بیش از هر چیز اون مهم هست که ما اسم زنی که به قتل رسیده، زن 17 ساله رو که در واقع کودک هم هست رو میدونیم، غزل حیدری یا همون منا حیدری که به اسم غزل توی خونه صداش میکردن، و اینکه ایشون در سنین کودکی ازدواج کرده، 12 سالگی ازدواج کرده، بچه 3 ساله داره و تمام این مدت با پسرعموش ازدواج کرده و تمام این مدت به دلیل مشکلاتی که با پسرعموش داشته و یکی از دلایلش هم این بوده که ایشون از قبل نمیخواسته با پسرعموش ازدواج بکنه و وقتی پسرعموش همون همسرش و الان قاتل ایشون وقتی فهمیده بوده که ایشون قصد ازدواج نداشته، شروع به آزار و اذیت کرده بوده. خود خانم حیدری گفته بوده که میخواسته انتقام بگیره و میخواد انتقام بگیره چون من نمیخواستم با او ازدواج بکنم. میدونیم که تمام این مدت قبل از اینکه ایشون به ترکیه فرار بکنه، بارها به پدرش، به خانواده خودش پناه برده، قربانی خشونت خانگی بوده و از اونها کمک خواسته، بارها حتی درخواست کرده که طلاقش رو بگیرن، ولی هیچ کمکی صورت نگرفته و در نهایت به ترکیه فرار کرده. بازگشتش به ایران و به خانواده هم باز از طریق پدرش و عموش بوده که با این اطمینان که امنیتش رو تأمین خواهند کرد، در واقع به پدرش و به خانواده خودش پناه میبره، برمیگرده ایران و این جنایت، در واقع این فاجعه رخ میده. چیز دیگری هم که میدونیم این هستش که هم پدر ایشون خانم حیدری هم همسرشون بازاری بودن، در بازار ماهی فروشان کار میکردن و اون عدم داشتن هیچ نوع پناهی هم از یک سو منجر به ازدواج در سن کودکی شده، از سوی دیگه منجر به فرار به ترکیه شده و از سوی دیگه باز هیچ پناهی جز اون خانواده نداشته، برگشته و این اتفاق افتاده.
چه عکس العملی بوده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی؟
این ما دو دسته واکنش رو طرف هستیم. از یه طرف خب داستان اهواز اعلام کرده که قاتل و برادر قاتل که در قتل کمک کرده بازداشت شدن، گفته که علاوه بر قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن در ملأ عام هم یه جرم دیگه هست و برای همین به شدت برخورد خواهد شد. همزمان با این ما از سوی مسئولین قضایی داستانی اون بحث برخورد با کسانی که فیلم یا عکس ها رو در رابطه با این قتل منتشر کردن رو بیشتر پررنگ میبینیم در صحبت هاشون، تا جایی که داستان اهواز حتی میگه که دارن تلاش میکنن کسانی که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر کردن و منجر به گفتهشون تشویش اعصاب عمومی شدن شناسایی و بازداشت بشن. اما دسته دیگه ای از واکنش ها برمیگرده به خود این قتل. اینکه علی مطهری نماینده پیشین مجلس گفته که اشاره کرده به قتل یک مأمور پلیس در شیراز و گفته که هم با این قضیه هم با اون باید به شدت برخورد بشه، گفته هر دو جانی و حیوان آدم نما هستن، باید در ملأ عام به دار آویخته بشن. و میبینیم که حتی در این واکنش، در محکوم کردن قتل، هم به نوع دیگری دامن زدن به خشونت و چرخه خشونت رو ما میبینیم. انسیه خزلی معاون رئیسی در واقع با حججی مقایسه کرده که در سوریه کشته شد، گفته که اون جور دیگه از ناموس حفاظت میکنه، این جور دیگری به اسم ناموس این کار کرده. در واقع اون چیزی که مورد انتقاد فعالین حقوق زنان هست، این واژه ناموس، خانم خزعلی روی این تاکید داره روی ناموس، ولی میگه که باید جور دیگری باشه. مهمترین واکنش ها هم این هستش که قوانینی برای حفاظت از زنان وجود نداره در ایران، قوانین بازدارنده وجود نداره. در کنارش اون لایحه حمایت از زنان هم همچنان مسکوت مونده، تا جایی که
سالیان ساله،
بله، یک عضو فراکسیون مجلس گفته که سال آینده اصلا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. یه نماینده مجلس هم، در واقع رئیس فراکسیون زنان مجلس هم، خواستار در واقع تغییر تعریف غیرت شده. یعنی غیرت و ناموسی که فعالین حقوق زنان میگن زمین ساز این بستر خشونت و جنایت ها میشه، از نظر اینها باید تعریف دیگری داشته باشه، مشکلی با خود اصل قضیه نداره.
فرشته قاضی از رادیو فردا بود و این قتل فجیع همچنان واکنش های گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر با ماست. بنیامین، در شبکه‌های اجتماعی چه نوشته شده؟
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. خب بعد از انتشار خبر هولناک قتل یک دختر و بریدن سر او به دست همسرش و با همدستی خانواده‌اش، خیلی از کاربرها به این موضوع واکنش نشون دادن. باشگاه ریشه‌دار و قدیمی ملوان بندر انزلی هم در حساب‌های کاربری خودش با تصاویری از تیم فوتبال زنان ملوان در یک اقدام شایسته و فرهنگی تقبیح کرده خشونت علیه زنان رو و در واقع متن رو منتشر کرده علیه خشونت علیه زنان و در نقد اون و در تقبیح این کار که خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه چهره های ورزشی، سلبریتی ها و هنرمندان باید به کارزار گسترده‌ای بپیوندن برای محکومیت نقض حقوق زنان و خشونت عریان به این شکل، علل خصوص که در یکی دو سال اخیر شدت هم گرفته و دست کم خبرهای متنوعی در این باره از جای ایران منتشر شده مبنی بر اینکه زنان و دخترانی به قتل رسیدن به دست خانوادهشون، چیزی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی و در ادبیات رایج ایران قتل ناموسی عنوان میشه. اما خیلی ها همونطوری که در بخش قبلی هم اشاره شد به این واژه ناموس و غیرت معترض هستند و میگن از قتل زنان استفاده بکنید به جای به کار بردن قتل ناموسی. اما از طرفی هم این موضوع چون در واقع مطرح هست در ادبیات رسمی ایران، خب خیلی از رسانه ها به هر دو اشاره میکنن و به هر دو میپردازن در نوشته ها و خبرهاشون. خیلی از کاربرها به همین موضوع اشاره کردن در پلتفرم های مختلف و اساسا در نقد ناموس پرستی و غیرت نوشتن، به خصوص فعالین حقوق زنان. اما از زاویه دیگر نگاه شده به این موضوع و اینکه در خیلی از جاهای دنیا میتونه افرادی باشن که بخوان حقوق دیگری رو، حالا چه زن چه مرد چه کودک چه حیوانات، نقض بکنن. اما اونچه که مهم هست قوانین بازدارنده هست که خیلی از کاربرها نوشتن و گفتن نباید تقلیل داد به مثلا شرایط فرهنگی یک قوم و قبیله یا منطقه خاص جغرافیایی یا کشوری. اونچه که مهم هست قوانین بازدارنده هست که حکومت‌ها و دولت‌ها در کشورهای مدرن که حامی حقوق بشر و حقوق انسان‌ها هستند وضع می‌کنند و این قوانین هست که مرتکبین خشونت رو به سزای اعمالشون می‌رسونه با توجه به شدت جرم و همینطور رویه‌های انسانی و قضایی عادلانه‌ای که در بررسی اون جرم به کار گرفته میشه، چیزی که در مملکت ما در بعد از انقلاب به خصوص تقریبا میشه گفت به دلیل در هم آمیختگی قوانین با شرع و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی اساسا نگاه چندان مثبتی به حضور اجتماعی زنان نداشته از ابتدا تا کنون و خودش هم به نوعی در تریبون‌های رسمی مروج خشونت علیه زنان بوده، اون رو به فراموشی سپرده و همین شده دستاویز و در واقع تکیه‌گاهی برای افرادی که حالا یا بیمار روانی هستند یا با به دلیل حالا مسائل آنچه که ناموسی یا غیرتی عنوان میشه دست به جرم و جنایت میزنن. خیلی از کاربرها گفتن باید روی این موضوع در واقع تمرکز کرد و فشار فعالین باید روی این موضوع باشه که قوانین باید بازدارنده باشه، قوانینی که دولت اون رو میتونه در دراز مدت تبدیل به فرهنگ بکنه و مقابله بکنه با نقض حقوق انسان ها.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به واکنش ها در شبکه های اجتماعی به قتل فجیع و تکاندهنده یک کودک همسر دیگر، مونا یا غزاله حیدری 17 ساله مادر و دختری که در 12 سالگی به ازدواج پسر عمویش در آمده بود.
10 سال 11 سال
میبینیم یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک، 10 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست
دیگه،
روحانی
اونا رو عرض قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
گزارش ها کیست که مذاکرات وین بناست روز سه‌شنبه فردا از سر گرفته شود. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تهران میگوید که به دنبال یک توافق خوب است، اما نه با زیر پا گذاشتن خطوط قرمزش. این را حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت، همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک شدن مذاکره‌های احیای برجام به هفته‌های پایانی. مقام‌های ایرانی همچنان اصرار دارند که ایالات متحده باید ابتدا تحریم‌های این کشور را لغو کند، خواسته‌ای که واشنگتن تا کنون نپذیرفته، و تهران هم در مقابل میگوید تنها به توافق بر روی کاغذ اعتماد ندارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم بار دیگر بر فاصله زیاد تهران و واشنگتن با آنچه یک توافق متوازن خوانده تاکید کرد.
با وجود پیشرفت‌های محدود در مذاکره‌های وین، هنوز با شکل‌گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین فاصله داریم. تصمیمات سیاسی در واشنگتن لازمه ایجاد توازن در تعهدات برای دستیابی به توافق خوب است.
اظهار نظری نه چندان خوشبینانه که بی‌شباهت به موضع آیت الله خامنه ای نیست.
همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم‌ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا من این کار خواهم کرد.
لغو تحریم ها پیش از احیای برجام، بی‌اعتمادی به غرب و حفظ خطوط قرمز، مواردی است که آیت الله خامنه ای بارها بر آن تاکید کرده. از زمان آغاز مذاکره های احیای برجام در دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران، هر بار که تهران و واشنگتن به رفع اختلاف ها نزدیک شدند، مسیر این مذاکره ها تغییر کرد. حسن روحانی در دوران ریاست جمهوریش گفته بود که برخی نمیگذارند توافق حاصل شود. از سوی دیگر جوزپ بورل میگوید که انتظار دارد همه طرفها برای دستیابی به توافق و با آمادگی برای تصمیم گیری سیاسی به وین بازگردند.
تماس تلفنی مهمی را با امیر عبداللهیان در آستانه از سرگیری مذاکره های هفته آینده بر سر برجام در وین داشتم. برای پایان سریع مذاکره ها و بازگشت به اجرای کامل برجام، به تلاش های توأم با حسن نیت همه طرف ها و روحیه سازش نیاز داریم.
دور هشتم مذاکره ها هفته پیش متوقف شد تا هیئت های مذاکره کننده برای مشورت به پایتخت های خود بازگردند. تهران و واشنگتن هر دو میگویند که نتیجه مذاکره های احیای برجام بستگی به تصمیم سیاسی طرف مقابل دارد. گرچه تصمیم تازه واشنگتن برای لغو تحریم های هسته‌ای غیر نظامی ایران توسط روسیه و سه عضو اروپایی برجام به نشانه اقدامی در راستای احیای توافق هسته‌ای توصیف شده، اما تهران میگوید همچنان خواستار تضمین است. ایران میگوید که این کشور هیچ نفع اقتصادی از توافق هسته‌ای 6 سال پیش نبرده، چرا که تحریم‌های دولت پیشین آمریکا جلوی هر گونه معامله‌ای با ایران را گرفته است. همکاری‌های اقتصادی با ایران اما یکی از مواردی است که اسرائیل مخالف سرسخت احیای برجام درباره آن هشدار داده.
در حال حاضر در حال بستن شکاف‌ها و تقویت قدرت نظامی اسرائیل برای سال‌ها و حتی دهه‌های آینده هستیم. اسرائیل آزادی عمل را در هر شرایطی با توافق یا بدون توافق حفظ خواهد کرد. هر سرمایه‌گذار آگاه، و این را به شرکت‌های بین‌المللی می‌گویم، می‌داند که سرمایه‌گذاری در رژیم ایران در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نابخردانه است، در بلند مدت یا حتی میان مدت.
واشنگتن و اعضای برجام میگویند که این توافق در حال حاضر بهترین راهکار برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. با این حال مقام‌های آمریکایی و کارشناسان هشدار می‌دهند که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تاریخ مصرف این توافق را بسیار کوتاه‌تر از انتظار کرده، چرا که حتی در صورت احیای برجام فاصله تهران تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای به کمتر از یک سال کاهش یافته. موضوعی که گمانه‌زنی‌هایی را درباره تلاش دیپلمات‌ها در وین برای راضی کردن تهران به یک توافق موقت به میان آورده. حسین امیر عبداللهیان اما این قبیل گمانه‌زنی‌ها درباره یک توافق دو ساله و موقت را رد کرد، گرچه رئیس جمهوری ایران کمتر از دو هفته پیش گفته بود در صورت لغو تحریم‌ها ایران با هر توافقی کنار می‌آید.
در صورتی که طرف‌ها آماده باشند که تحریم‌های ظالمانه را علیه ملت ایران لغو کنند، جا برای هر گونه توافق کاملاً وجود دارد.
مذاکره های احیای برجام در وین وارد حساس ترین مرحله خود شده و دیپلمات ها می گویند با توافق یا بدون توافق دور هشتم این گفتگوها دور آخر خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای بیان دیدگاه ها و پیام های خود شماره 2042-21-12-21-12 و 13 در دسترس شماست. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.